یکی از بدیهیات عقلی. اینو به طور کلی ما یک توضیحی دربارش میدیم که برای شما یک مقدار روشن بشود. ببینید ما هر وقت که تجربه میکنیم آیا میتوانیم بدون قیاس پیش بریم یا نه؟ مثلا میخواییم بگیم که این بیماری مولود میکروب است، این تجربه چجور این رو به ما نشون داده؟ این بیماری مولود میکروب است. آیا جز این است که ما آمدیم اول دیدیم که یه بیماری تولید شده، اول دیدیم بیماری تولید شده، آیا وقتی این بیماری تولید شد ما همینطوری دست روی دست گذاشتیم و نشستیم، یا این که یک اصلی در ذهنمون بود و اون که این بیماری یک پدیده است و هر پدیده علت میخواد، این بیماری پدیده است و هر پدیده علت میخواد، آیا این یه اصل فلسفی نیست؟ پس اولش قبل از این که به تجربه بپردازیم، همین اندازه که بیمار رو دیدیم میگیم که این بیماری پدیده است. ببینید به صورت قیاس شکل اول هر پدیده علت میخواهد، این بر اساس همون اصل هر معلول علت میخواد دیگه. هر پدیده در واقع یعنی هر معلول، میخواید اسم پدیده رو بذارید معلول، این بیماری پدیده است، هر پدیده، اینم باز یک قیاس دیگر داریم، این بیماری پدیده است، هر پدیده این معلول است، و اون وقت دوباره میگیم هر معلول علت میخواد. خب حالا که تا اینجا آمدیم، پس یه اصل توی ذهنمون قبل از تجربه وجود دارد با اون که این بیماری علت میخواد. علتش چی؟ اینجا میپردازیم به تجربه. آیا علتش مواد چرکی، آیا میکروب است، آیا ویروس است، آیا ناراحتی گوارشی، انواع و اقسام احتمالات در این زمینه برامون ممکن است پیش بیاد. بعد میام اینها رو دونه دونه بررسی میکنیم، میسنجیم ببینیم مثلا گرمی هوا باعث این شده، میبریم جای خنک‌تر، میبینیم که باز بیماری برقرار است. آیا مال غذا، غذا رو تغییر میدیم، میبینیم باز هم بیماری برقرار است. همین کاری که پزشکا انجام میدن دیگه، از بین چند تا احتمال معمولا میان یه داروی میدن که فکر میکنن این بیماری مثلا مربوط به ناراحتی قلب است یا ناراحتی ریه، یه دوایی میدهن که تقویتی باشد، و یا اگر مثلا در واقع بیماری ریه است، این دوا دوای مشترکی باشد، نه اینکه فقط مال دوای قلب رو برای بیماری ریه داده باشن، یک کار در واقع بین‌بینی میکنن. بعد بیمار میره، بعد از چند روز دیگه میاد میگه که آقا خوب نشدم، دوباره دوایی میدهد که متناسب با بیماری ریه باشد. باز میبیند تنها عامل این نیست، میتونی که چیزهای دیگر هم بغلش هست. همینجور با این تجارب ناقصی که داره انجام میدهد، بعد از یه مدتی اصل ماده بیماری رو به دست میاره. پس این که یک اصل قبل از تجربه که در ذهن ما وجود دارد، در تجربه و وقت میگم از بین چند تا عامل میگیم این بیماری فرض کنید که مولود میکروب است، آیا از اینجا به بقیه موارد سرایت میدیم یا نه؟ یعنی وقتی که این بیماری رو در این آدم خاص دیدیم که در اثر نفوذ میکروب در بدن این فرض کنید که این بیماری به وجود آمده، آیا این رو تعمیم میدیم به بقیه موارد یا نه؟ طبعا تعمیمش میدیم. چرا؟ برای اینکه میگیم که طبیعت بیماری و طبیعت میکروب این خاصیت رو دارد، یعنی هر جا چنین میکروبی باشد این بیماری هست، این بیماری تولید میشود. این عمومیت را از کجا به دست میارید؟ مال این است که در واقع یک حکمی روی طبیعت بردیم، یعنی یک قیاس در کار هست با این است که حکم یک فرد در تمام موارد یکسان است. یعنی وقتی که این بیماری به وسیله این میکروب پدید آمد، دیگه اختصاص به یه فرد خاص ندارد، در تمام موارد و در تمام شرایط این خواه در زمین خواه در جای دیگر، در خلاصه زمان و مکان برای فرق نمی کند، مطلق می شود. یعنی این طبیعت این خاصیت رو دارد، این میکروب این بیماری رو تولید می کند و این بیماری مولود این میکروب است. آیا این باز از تجربه به دست میاد یا این یه حکم قبل از تجربه است؟ این طبعا باید بگید قبل از تجربه است دیگه، برای اینکه تجربه یه مورد دو مورد بیشتر به شما نشون نمیده، اما شما تعمیمش میدید، این تعمیم دادن دیگه مولود تجربه نیست، این اصلا مال طبیعت ذهن انسان است، طبیعت هر موجود مدرکی که وقتی یه فرد رو پیدا کرد اختصاص به این فرد نمیده، میگه تمام موارد یکسان است. پس این هر جا که این میکروبی باشد این بیماری تولید میشود، در واقع زیرا حکم طبیعت، طبیعت که در اینجا میگیم منظور همون ماهیت است، زیرا حکم طبیعت در همه جا یکسان است. این را از قبل پذیرفتیم، این حکم قبل از تجربه، این اساس قیاس ما. پس اول قبول کردیم این اصل را که حکم طبیعت در همه جا یک نواخت است، و این مشمول اون طبیعت هست، پس حکمش در همه جا یک نواخت است. توجه میکنید قیاسش این است، این مشمول این طبیعت هست و این طبیعت در همه جا یکسان است، پس این در همه جا یکسان است. پس میدین این بیماری در همه جا یک نواخت است. در همه جا که میگیم توجه بکنید منظورمون این نیست که اگر شرایط زمانی و مکانی رو نادیده بگیریم، بلکه با حفظ اون شرایط، فعلا معلوم است که آب در کنار دریا در 100 درجه جوش میاد، ولی بالاتر پایینتر جاهای مختلف تفاوت میکنه. خب پس هر تجربه متضمن یکی از بدیهیات عقلی اینم جواب داده شد که بدیهی عقلیمون چی بود؟ اون که هر معلول علت میخواد، اون زیربنای این بود. یه اصل دیگر رو هم در اینجا پذیرفتیم و اون اصل بطلان تناقض است، زیرا که اگر شما همین ترکیبی که زدیم میگید هر پدیده‌ای علت میخواهد، هر پدیده علت میخواهد، این رو آیا اگر ما یه اصل رو، یعنی اون اصل بطلان تناقض رو قبل از این نپذیرفته باشیم، آیا اشکالی دارد که ثابت کردیم که خب هر پدیده علت میخواد و حالا هم بعدم میگیم این پدیده است، هر پدیده هم علت میخواهد، پس این علت میخواهد. این علت میخواهد، آیا احتمال این رو هم میتونید بدید که هم علت میخواد هم علت نمیخواد؟ یا نه اون اصل رو پذیرفتید که دیگه نمیتواند هم علت بخواد و هم علت نخواد؟ پس خود این اصل علیت باز قبلش ما یه اصل دیگری رو پذیرفتیم و اون اصل بطلان تناقض است و در واقع یعنی محال است هم علت بخواد هم علت نخواد. این میخواهد و نمیخواهد با هم اجتماع نمی کنند. این علت میخواهد و محال است در همون حال که علت میخواهد علت نخواهد. پس قبل از این یه اصل دیگر پذیرفتیم و اون اصل بطلان تناقض است که میگیم محال است هم علت بخواهد و هم نخواهد. این رو که پذیرفتیم وقتی گفتید علت میخواهد این هم نخواهد از بین میدود. این بخواهد محال است هم علت بخواهد و هم نخواهد. این رو از پذیرفتیم. با پذیرفتن این پس این باید علت بخواهد و نمیتواند. علت نخواهدش دیگر محال میشود. پس چی میموند؟ یه طرفش که همین باشد. پس قبل از پذیرفتن حتی این اصل علیت این اصل بطلان تناقض رو پذیرفتی و یعنی وقتی هم ثابتش بکنی میگه خیلی خوب، شما میگید هر معلومی علت میخواد، ممکن است که در همون حال یک احتمال دیگری هم همراهش باشد و اون این که این هم معلوم هم علت بخواهد و هم نخواهد. اینو باید که اساسی نفی میکنید بگیم این دیگه قبلا باید با اصل بطلان تناقض از بین رفته باشد. فرق تجزیه معانی با تجریف، کیفیت تجزیه معانی. ببینید شما وقتی که فرض کنید انسان رو تجزیه میکنید به جاندار و عاقل، یا فرض کنید که ساعت رو در ذهنتون تجزیه میکنید به دستگاه زمانسن، این تجزیه شد به دو قسمه. این تجزیه محسوب می شود اما تجریف نیست. یک کلمه رو اردید تفکیکش کردید و اجزایی دوباره خود زمان رو، بعد میگید زمان، زمان رو تجزیه میکنید به آنات، آنهایی که ذره 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 نقطه نقطه کنار هم قرار میگیرن. در خارج که ما نمیتونیم تفکیک بکنیم. زمان واقعا یه چیزی نیست که بشه تقسیمش کرد. زمان یه حرکتی که همینجور بی نهایت داره به وجود میاد و معدوم میشود. پس این آنهایی که در ذهن دارید این تا این تقسیم ذهنی است دیگه. و همینطور وقتی میگید که عدد تا بی نهایت قابل تقسیم هست، یک، حتی یه دونه یک رو تا بی نهایت قابل تقسیم است. این تجزیه در کجاست؟ در ذهن است یا در خارج؟ بله، ذهن. شما یک عدد یک رو میگیرید، بعد میگید یک میشه دو، دو میشه سه، سه میشه چار و همینطور. این تجزیه تجزیه ذهنی است. البته این تجزیه رو تجزیه مفهومی به این صورت که گفتیم شاید خیلی روشن نباشد، اما به هر حال از لحاظ تجزیه قابل بحث هست. اما این دو مثالی که زدیم اینو بهش میگیم تجزیه معانی یا مفاهیم. همینطور رفتی میگید خندان، خندان باز قابل تفکیک است. خندان یک مفهومی است که جای سوال هست که موجود خندان خنده از چی به وجود میاد؟ عوامل تشکیل دهنده این حالت رو باز میتونید بررسی بکنید. اما همین دو مثال ساعت و دستگاه ساعت به معنی دستگاه زمان سنج، این در منطق خیلی رایج است و قابل تفکیک است. اما تجرید معمولا به این صورت است که شما از یه مفهوم مثل انسان یک قسمتش رو که با بقیه مشترک است، مثل انسان و فرض کنید که پرنده، این هر دو یه مفهوم مشترک بین این هر دو رو شما دارید تجرید میکنید. تجرید معمولا در مواردی پیش می آید که یک امر مشترک بین چند فرد یا چند نوع رو انتزاع بکنید و برای اینها رو تحت یه عنوان در بیارید. انسان و پرنده رو میتونید مثلا جاندار ازشون انتزاع بکنید. و حالا که این کار رو به تجزیه نمیگویند، تجرید یعنی گرفتن مابعضاء مشترک بین چند فرد یا چند نوع. سال بعد این است، استقراء تام را توضیح دهید. با توجه به این که همه موارد تک تک آزمایش می شود، نه اگر همه موارد تک تک آزمایش بشود این رو استقراء نمی گویم. اگر همه موارد تک تک آزمایش بشود این استقراء نیست. استقراء عبارت است از این که یه مشاهده سطحی، یه مشاهده می کنیم، در واقع مثل آمارگیری. این موجود رو می‌بینیم، مثلا به تعبیر خدمای خودمون که می‌گفتن این جانور رو می‌بینیم، می‌بینیم موقع غذا خوردن، موقع جویدن غذا پک اصلشون می‌جنبوند، اون یکی همینطور، اون یکی، اون یکی، و بعد از اینها نتیجه می‌گیریم که یعنی یه حکمی روی همه می‌بریم و می‌گیم هر جانداری پک اصلش موقع غذا خوردن می‌جنباند. این می‌شود از استقراء. اما اگر آمدی در مورد هر کدام از اینها تجربه انجام دادی، این دیگه استقراء محسوب نمی شود، این تجربه. و بنابراین استقراء تام که شما بتوانید تمام افراد یک نوع رو چیز بکنید، آمارگیری بکنید، این مقدور نیست. زیرا دست کم اونایی که هنوز نیامدن یا اونهایی که گذشتن اونها قابل دسترسی نیستن، مگر اینکه یک جوری باشد که یقین پیدا کنیم که افراد موجود همینها هستن. مثل اینکه کارخونه باشد که تعداد افرادی که بیرون داده مثلا از ماشین یا مصنوعات و تولیدات دیگر معلوم باشد، و ما بیاییم این مقدار افرادی که معلوم است تعدادشون، اینا رو همه بررسی بکنیم، اینی که یه آمارگیری. اما در طبیعت ظاهراً برای ما مقدور نباشد استقراء تام. بله، حرفی نیست. ببینید اگر ما تعدادی از افراد رو بررسی کردیم این استقراء تام، سخن در این است که آیا در طبیعت استقراء تام امکان دارد که شما مثلا بیاید همین حکم رو بکنید، بگید همه جانداران موقع جویدن غذا پک اصفلتون رو میجنبانند. شما یه تعدادی رو ممکن است بررسی بکنید و خیلی کار دشواری. راجع به جانداران میگن مورچه تنها 7000 نوع دارد. 7000 نوع شما رو کدوم یکی از اینها میرید کوچ میدید که او وقت بتوانید به تمام انواع این رو سرایت بدید، موجودات دریایی، خشکی، امثال اینها. در طبیعت بنابراین استقراء تازه اگرم بدید کوچ رو در مورد افراد موجود است، نسبت به گذشتگان و نسبت به آیندگان ما دستمون کوتاه است. اما اگر گفتم توانستیم یک وسیله برای محصور شمردن تمام افراد داشته باشیم مثل همین مصنوعات بشری و بعد کسی بیاد با توجه به این که کل تولید در دست کس وقت بیاد روی افراد یک بررسی بکند، اینو میشه اسم استقراء تام گذاشت. حالا فرض کنیم اگر برای ما مقدور باشد استقراء تام، حکمی که ازش میگیریم حکم درستی خواهد بود، مثل آمارگیری دقیقی است که در یک کشور انجام میشود. خب پس دیگه سوال در واقع جواب داده شده است که اگر استقراء نفوذ در داخل شیء برای یافتن علت نیست، این دیگه استدلال و همراه ندارد. اما اگر برای یافتن علت باشد میشه تجربه، و تجربه هم گفتیم یک فردش رو هم اگر شما دقیقا بررسی بکنید نتیجه قطعی میگیرید. فقط تجربه برای یافتن علت هست، تمام شرایط رو کم و کاستش رو بررسی میکنید و تمام احتمالاتش رو میدید، بعد هم میگید این علت مال این معلول است. در همه موارد هم این صرف میکنند ولو یه مورد رو بفرمید. بله بله، این تجربه است. نه خیر، این تجربه است. یعنی ما این طبیعت رو با آتش در موارد مختلف در آمریکا، ایران، نمیدونم شرق، غرب، شمال، جنوب، در یه درجه حرارت خاصی در یه فضای قرار دادیم و این رو آزمایش کردیم، بعدم دیدیم منبسط میشود. تو این حکم رو میبریم روی طبیعت، این رو استقراء نمیگن. این اگر استقراء اسمش بذاریم، استقراء به معنی تجربه خواهد بود. اون استقرایی که معمولا میگفتن همونی که عرض میکنم، عرض کردم. همین دیگه، استقرا توام با تجربه میشه. اگر استقرا توام با تجربه شد میشه همون تجربه دیگه، و اگر توام با تجربه نشد آمارگیری صرف باشد این به درد نمیخورد. یعنی به درد نمیخورد که شما یه حکم تعدادی از افراد رو روی کل میبرید و این کار درستی نیست. خب ارزش قیاس تعیینیست، یعنی که این رو یه روز هم یکی از آقایون سوال کرد که این قیاس یه قالبی به دست ما میده و میگه که ها توی این قالب قرار بدید. همونطور که ملاحظه کردی هر کی این قالب ریخته شد ارزش پیدا میکنه، و هر کی خارج از این قالب قرار گرفت اون ارزش استدلالی نخواهد داشت. یعنی در واقع قیاس یک صورتی دست میدهد و مواد رو وقتی توی این صورت ریختی معلوم میشود، اما اینکه خود قیاس بتواند زمینه ها رو به دست ما بدهد یه همچین چیزی نداریم. از بین راه های مختلفی که احتمال می رود قیاس یک یا چند مورد رو مثل همون اشکالی که دیدیم به ما نشون می دهد که اینها معیناً ارزش دارند. تعیین می کند از میان طرق مختلف یکی و یا چند تا، یا مثلا 8 و 4 و 8 و 22 تا از 64 تا 6 نتیجه میدهند. اینا رو در واقع برای ما نشون میدهد. اما ماده قیاس شما از کجا میارید اون دیگه به کار ما مربوط نیست. تعیین کننده مسیری که احتمالات مختلف درباره‌اش میره. تفاوت فطریات با اولیات رو توضیح دهید. چرا عدد چهار زوجه است از فطریات است نه اولیات؟ ببینید اولیات یک چیزی است که تمام افراد می توانند، یعنی شاید حیوانات هم روی اینها قضاوت می کنند. شما وقتی میگید محال است یک چیز در آن واحد و از دیدگاه واحد هم باشد و هم نباشد، این قبل از هر چیز در ذهن در واقع اول الاوائل است. همه چیز مبتنی بر این است. اما وقتی میگید عدد چهار زوج است، این رو آیا قبل از همه چیز در ذهن است یا نه؟ شما باید عدد چهار رو بررسی بکنید، یعنی درک بکنید مفهومش رو. بعد که مفهومش رو درک کردید، چهار یعنی مرکب از چهار تا واحد. چهار تا واحد که داشتیم طبعا قابل تقسیم به دو قسمت مساوی، دو چهار شش قابل تقسیم به دو قسمت مساوی و زوج هم به همین میگیم که قابل تقسیم به دو قسمت مساوی باشد. پس تصور دو طرف وقتی حاصل شد، ما این حکم رو انجام میدیم. یعنی وقتی گفتیم که عدد زوج عبارت است از عددی که قابل تقسیم به دو وقت مساوی باشد و چهار هم چهار تا واحد است و بنابراین قابل تقسیم به دو عدد مساوی، به صرف تصور طرفین این حکم برای ما میاد که پس عدد چهار زوج است. اما آیا این رو هم فطری حساب بکنیم یا نه؟ یعنی این عدد، سوال این است، تفاوت فطریات با اولیات توضیح بدهید. چرا این عدد چهار زوجه است از فطریات است نه از اولیات؟ این رو اولی نمیتونیم حساب بکنیم، زیرا که اولی یعنی استدلالی که تمام استدلال های دیگر بر اون مبتنی باشد. همینطور که دیدید در مثال‌های قبلی، حتی وقتی میگیم هر معلول علتی میخواد، این هم مبتنی بر یک استدلال یا یک اصل قبلی است که این اصل بطلان تناقض باشد. ولی آیا عدد چهار زوجه است از همین قبیل است یا خیر؟ این بعد از این مرحله است، نمی‌دونم در حیوانات این اصل وجود داشته باشد یا نه که عدد چهار زوجه است. ولی اگر در رفتار حیوانات هم بخوایم دقت بکنیم، واقعا این رو پذیرفتن. اگر که به صورت یک اصل در ذهنشون نیست، اما عملا رفتارشون همینجور است. یعنی وقتی که صبح مثلا یک پرنده از نانش بیرون میرد، این حسابش این است که این هستش دیگه، این هستش، اصلا برمیگردد، دو ساعت دیگه برمیگردد سراغ دیگه و تخمی که گذاشته و غذایی که میخواد بده و اصلا این وجودش با این وابسته است. اگر این حساب ذهنش باشد که این هم هست و هم نیست، نمیتونه دیگه سراغ این بیاد. یعنی در واقع یک اصل در اون کمون ذات همه موجودات مدرک وجود دارد. البته به تفاوت ادراکشون ممکن است فرق کند و برای ما این قبل از هر استدلالی وجود دارد، همچنون که ظاهراً برای حیوانات هم اینجور باشد. اما در عدد چهار زوجه است یه همچین مسئله نداریم که واقعاً باید مسئله عدد و تقسیم و قابل تقسیم بودن و جفت بودن و همه اینها بیاد تا او وقت این مفهوم اربع زوجه است برای ما پیش بیاد. به عبارت دیگر، فطری بودنش از اون جهت است که دو طرف قضیه وقتی درست درک بشود، میتواند حکم ضرورتا همراهش میاد. ولی در اولیات درست است، هر دو طرف قضیه وقتی درک بشود حکم همراهش میاد، ولی این قبل از هر گونه آزمایشی، قبل از به کار افتادن درست دستگاه ادراکی، یعنی قبل از این که ما به مراحل بالاتر تفکر برسیم، این قضایای اولیه در فطرت معنی مبهمی دارد. اگر فطرت به اون معنی دقیقش بخوایم بگیم شامل چیز هم میشه. اون اولیات هم باید به معنی فطری باشن، زیرا فطرت یعنی سرش. فطرتی که در اینجا منظور آقایون است، حالا من چیز دقیقش، تعریف دقیقش نمیتونم بگم، یعنی یادم نیست. اما کتاب همراهتون ببینید، کتاب دیگری غیر از این داشتیم، یه چیزی که یا بردیمش، تعریف دقیقش من الان یادم نیست، ولی اون چه که من اینم ندارم، بله حالا تعریف دقیقش رو اجازه بدید دوینا میتونیم اینجا بیابیم. اولیات هست، بله. ببینید دوستان، شما پیدا می کنید من که خیال نمی کنم اینجا باشده. فطریات معمولا به قضایی میگن که همین اندازه که دو طرف مطلب رو درک کردید بلا فاصله حس می کنید دربارش. بله، یعنی خود حد وسط در واقع مرکوز است در فطرت انسان. بله بله، رد کنید دارد این خب اجازه بدید همین است. قضایای مقرون و حد وسط همین است که عرض کردم. قضایای اون قیاساتی است که قضایایی است که قیاسات اونها گویی در فطرت مرکوز است. مانند تصدیق به این که عدد دو نصف چهار است و ده دو برابر پنج است. این نوع قضایا اگرچه بدیهی و اولی نیستند، ولی به حد وسطی مقرون نیستند که هرگز ذهن به حد وسطی مقرون هستند که هرگز ذهن از اون غفلت ندارد و برای یافتن اون نیازی به تجشم یعنی به تکلف و زحمت نیست. و هرگاه دو حد قضیه در ذهن بیاید فوراً حد وسط، دو حد قضیه یعنی دو طرف قضیه در ذهن بیاید فوراً حد وسط هم با اون می آید. ببینید وقتی شما میگید چهار مرکب است از دو قسمت مساوی یا چهار قسمت مساوی، وقتی گفتید عدد چهار مساوی است با چهار واحد مساوی، و هر وقت چهار تا واحد مساوی داشته باشیم قابل تقسیم به دو، این دیگه احتیاج یعنی توی فطرت انسان مرکوز است که دو تا بخش مساوی خب قابل چهار تا بخش مساوی قابل تقسیم به دو بخش است. وقتی میگید چهار تا قسمت مساوی یا دو قسمت دو عدد دو قابل تقسیم بر دو، این دیگه احتیاج به تا تفکر ندارد. خود فطرت میگوید، میگه وقتی شما اینها رو چهار قسمت مساوی فرض کردید، طبعا میتوانید به دو بخش تقسیمش بکنید. اما این رو با اون قسمت اولی که گفتم حتی در حیوانات هم اون بدیهیات اولیه رسوخ دارد، آیا این با اون یکی میتواند یکسان باشد یا نه؟ در اینجا در واقع یه حد وسطی وجود دارد، منتها اون حد وسطش در فطرت ما مرکوز است. اما در اون جایی که میگیم محال است یک چیز در آن واحد هم باشد و هم نباشد، اون اصلا قضیه دیگه در این میان وجود ندارد، این اصل و اساس است. در اونجا حد وسط نداریم، این به عنوان اصل اولیه پذیرفته شده، استدلال بردار نیست اصلا. ولی در اینجا اگر بگید چرا عدد چهار بر دو قسمت بر دو قابل تقسیم است، میگید زیرا که خودمون پذیرفتیم که دو که چهار مساویست با دو تا بخش دوتایی مساوی، و هرگاه این چنین باشد چنین عددی زوج است و قابل تقسیم است. اون چراش در واقع در فطرت وجود دارد، ولی این اصلا چرا ندارد. ملاحظه میکنید این چرا بردار نیست، اساس همه چراهاست، اما در اونجا جای سوال هست. بله ها، بدیهیات رو تعداد معینی براشون ذکر نکردن، ولی اونی که اول همه همین چهار اصلیست که یه بارم اشاره کردم، یکی همین اصل تناقض یا بطلان تناقض، دو هویت یا این همانی یعنی هر چیزی خودش خودش است، سه پدیده بدون علت پدید نمی آید، چهار اونی که من یادم است و مخالفین منطق ارسطو هم پذیرفتن، میان سلب و ایجاب واسطه ای وجود ندارد، که شاید اینم از همون اولی به دست بیاد یا از دومی، اما باز به عنوان یک اصل این رو مطرح می کنند. خب بدیهیات اولیه هم بله، این کلمه فطری که میگید دیگه یعنی خود انسان. این فطری که در اینجا گفتیم یعنی فطری که در جزء مواد برهان شمرده شد، غیر از اون فطری که در اینجا میگیم. منظور شما در از فطری در اینجا یعنی وجود انسان، یعنی انسان ذاتاً اینها را درک می کند و دیگه احتیاج به استدلال ندارد. و حالا اینکه در اون جایی که میگیم چرا چهار بر دو قابل تقسیم است، شما میتونید یک استدلالی بکنید. اینا بدیهیات اولیه‌اند که مهمتر از همه این دوتاست، و حتی بعضی آمدن اینم به این برگردوندن، گفتن تمام قضایا در واقع برمیگردد به اصل هویت. اگر پذیرفتید که هر چیزی خودش خودش است، پس طبعا غیرش نیست. طبعا غیرش نیست و بنابراین محال است که هم خودش باشد و هم غیرش باشد، یعنی هم خودش باشد و هم خودش نباشد. بعضی اینجور استدلال کردن و شاید هم حرف درستی باشد. بلندتر رو فرمایید. بله بله، این فطرت هست، ولی توجه کنید یعنی این در سرشت انسان هست. این روح پرستنده در اصل سرشت انسان این هست، اما این یه مراتبی دارد. یه وقت هست که مثل اون اصل هویت در آگاهی ما با فطرت ما، یعنی همین اندازه که انسان می شویم همراه این درک در ما وجود دارد که هر چیزی خودش هست، محال است. اما بعد آگاهیمون که رشد پیدا می کند، یک آگاهی های بدیهی دیگری پیدا می شود که بر اون اصول مبتنی می شود. پس به همه اینها شما می تونید فطرت بگید، اما اون چیزی که زیربنای این آگاهی، اون به عنوان اصل بگیرید و بقیه فرد. عبارت دیگر، فطرت یک معنی کشداری دارد که می تواند اصل داشته باشد و فرد داشته باشد. اون قسمتی هم که فرمودید فطرت است، اما در مرحله از لحاظ ادراک نمیتونیم بگیم اون در مرحله اولیه مثل ها این اصل بطلان تناقض است. نه، در مراحل بعدی یا توأم با آن است، ولی ظهورش در مرتبه بعدی. ملاحظه میکنید شما نمیتونید از یک کودک 5 ساله اونطور که اصل بطلان تناقض رو میفهمد این معنی حقیقی عبادت رو درک بکنه. بله، فرق بدیهی با بدیهیات جمع بدیهی میشه. بدیهیات یعنی قضایای بدیهی. بله، اجازه بدید پس اینا رو که چیز از جواب بدم، بعد اون سوال خصوصی رو بذارید. تفاوت متواترات با مشکورات. مشکورات یعنی اون چه شایع می شود، اون چه شهرت پیدا می کند، و یه اصلی دارن که آقایون به عنوان اصل اصلا میگن رب و مشکوره. رب و مشکوره لا اصل الله، چه بسا امر مشکوری که اصلا ریشه نداره. رب مشهور لا اصل الله به عنوان یک اصل در زبان دانشمندان متداول است، ولی متواتر اینطور نیست. متواتر گفتیم اون خبری است که به وسیله افراد متعددی بیان بشود به حدی که و جوری باشد که توانی و سازش اینها بر دروغ گفتن محال باشد. اما مشهور امکان داند که اولا اختصاص به شنیدنی ها ندارد، خب معمولا این از شنیدنی هاست دیگه، ولی ریشه شما ممکن است بنای بسازید و این رو یه چیزی بهش نسبت بدید، بعدم شهرت پیدا بکند، سالها هم بماند و هیچ ریشه هم نداشته باشد. مردم هم بیان خود بنا رو ببینن، سخران رو هم بشنوند. ظاهرن نمیدونم در مورد غیر شنیدنی ها مثل همین بنا میتوانیم نسبت بدیم که اونم معمولا باید با شنیدنی توأم باشد. به هر حال با متواتر تفاوتش این است که در متواترات توانی برکز محال است، ولی در مشکورات نیست. البته امکان دارد یه وقتن یه مسئله برای کسی متواتر باشد و برای دیگری متواتر نباشد. یه آدم خیلی دقیق است، این امکان دارد که اون توانی ها رو تشخیص بده، بگه که امکان دارد که اونها روی فلان اصل با هم توانی کرده باشد. یه آدمی هم خوشباور باشد و شنیدن سخن 50 نفر رو که از 50 نقطه گوناگون میان اینها رو متواتر حساب بکنن. خب، باز جدل را بیشتر توضیح دهید. این توضیح جدل با اون تعریفی که گفتیم، جدل معمولا برای سرکوب کردن خود طرف است، یعنی برای استفاده از مسلمیات پیش خود طرف، یعنی چیزهایی که خود طرف قبولش دارد. تو کتاب هم مرحوم آقای مطهری مثال زده است که
اون داستان جاثلیق رو که اون روزم گفتم، ببینید شما چیزی رو که خودتون قبول ندارید اما طرف مقابلتون قبول دارن میگیرید و لوازم اون حرفش رو به رخش میکشید، میگید اگر اینجوریست پس یه همچین نتیجه یه همچین تالیفاسدی دارن. پس استفاده از اموری که مقبول و مسلم خود مخاطب ماست، استفاده از یه همچین چیزی. آیا صناعات خمس که درباره ماده قیاس است در منطقه سوری جایی دارد؟ نخه، خود صناعات خمس یعنی مواد قیاس این در منطق هیچ نقشی ندارد. فقط اینم که میبینیم در منطق اینها رو تذکر میدن برای این است که به ما بفهمونن که ما اون چه که در باره قیاس گفتیم صورتی به شما دادیم و دیدید که شرایطش هم بیان کردن، اما خود ماده قیاس اینو باید از بیرون خودتون تشخیص بدید. ما قیاس رو نشون دادیم، معیارش رو، صورت رو نشون دادیم که ها این شکل اول، دوم، سوم، چهارم، تعریف رو هم نشونتون دادیم، اما در این قالب شما چه باید بریزید تا اینکه نتیجه خوب بگیرید، اون خودتون باید از بیرون ماده ها رو تشخیص بدید که آیا از این سنخ شعر است، قیاس جدل است، مغالطه است و یا برهان و یا خطابه. در واقع اینم که دارد تنبه میدهد فقط برای یه نحوه آگاهی است و الهی لزومی ندارد که مواد قیاس رو به ما تذکر بده. در کتاب آمده به حکم استقرا قیاسات از نظر اهداف منحصر به همین پنج نوع هم. یعنی که اینه که گفتن به حکم استقرا، ببینید ما یک تقسیمی که داریم، فرض کنید که میگیم این خانه تقسیم میشود به دو قسمت یا به چهار قسمت یا به ده قسمت، این هیچ معیاری نداره. شما ممکنه من میگم که مثلا پنج قسم چیز داریم، صناعات پنج قسمت یا قیاسات پنج قسمت، شما بگردید دقت بکنید یا تجربه کنید و قسم دیگری پیدا بکنید، هیچ دلیلی نداریم. برای این که این مسئله برامون معلوم بشود یه اصطلاحی دارن میگن حصر. حصر یعنی منحصر کردن، شمارش کردن. حصر بر دو قسمت، عقلی و استقرایی که معمولا بهش میگن غیر عقلی. حصر عقلی به حصر میگن که بین نفی و اثبات باشد، میگن که فرض کنید که این یا این مطلب یا هست یا نیست، اینجور. یعنی هر جا که حصر یا شمارش دایره میان نفی و اثبات باشد، مثل همین هست و نیست، این هست حصر عقلی، حصر عقلی و قابل اعتماد است، چون دیگه بین هست و نیست فاصله و قسمتی نداریم. میدید یا آمده یا نیامده، اگر آمده اینجور و اگر نیامده اینجور. اگر آمده مثلا باید احترامش کرد و اگر نیامده مثلا باید جریمه شد یا چیزی. بین آمدن و نیامدن دیگه واسطه نداری، اینو بهش میگن حصر عقلی و درست هم هست. اما یه وقت میشمرید میگید که قیاس پنج قسمه، حالا یکی میگه شش تا، یکی میگه پونزه تا، یکی میگه سه تا. چه دلیلی دارید در این حرفتون که قیاس پنج قسم باشد؟ اینو استقرا میکنید، مثل همون مثالی که زدیم، میگن که مورچه ها 7000 نوع دارن، یا نمیدونم حشرات فرض کنید که 1,000,000 نوع وجود دارن. حالا آدمی که رفت توی قاری یه نوع دیگری هم پیدا کرد، این هم یکی اضافه. یا یکی ثابت کرد که تو که گفتی 1,000,000 نوع است، اون یکی که اشتباه کرد کم میشه. اینو بهش میگیم استقرایی. حصر استقرایی اعتبار کامل ندارد، حد استقرایی شمارش افراد موجود است. شمارش حصر استقرایی شمارش افراد موجود و قابل کاهش و افزایش است. بنابراین چندون اعتباری نداره. مثل این که الان میگن 5 قاره داریم. خب حالا طبق تجارب دقیقی که انجام شده و مسافرت ها این به دست آمده که 5 قاره داریم. الان میگن 4 نژاد 4 قسمت، 4 سمت نژاد زرد و سیاه و سفید و سرخ. حالا رفتم و پیدا کردم مثلا یه نژاد سبزی هم پیدا کردم. هیچ بودی ندارد، هیچ دلیلی هم نداریم که چرا مثلا نژاد سبز نباید وجود داشته باشد یا نژاد آبی. چه اشکالی دارم؟ این استقرا است. این نژاد بشر 4 قسمه است. این استقرایی است که ما به دست آوردیم و قابل کاهش و افزایش است. حرفمون هم در اینجا همین است. به حکم استقرا یعنی تا اونجایی که شمرده این. یادتون باشد که قبلا این رو گفتیم، خود استقرا از کلمه قریه میاد. استقرا از کلمه قریه میاد. آدمی که شطرش یا مثلا گاوش اسبش گم میشود از این قریه میره اون قریه، مخصوصا در زمان قدیم و در زندگی روستایی کنونی میگرده دنبال این از این قریه به اون قریه. آدمی هم که دنبال کارهای تجسسی است یه همچون کاری دارد انجام میدهد، گویی که از قریه به قریه دیگر به دنبال گم شده اش میگردد. یه سوال بسیار قابل ملاحظه دیگر دارد که نوشتن فرق عرضی و ذاتی رو که در باب مقالط مطرح شده است و عرضی و ذاتی در کلیات خمس بگید. این خیلی خیلی قابل ملاحظه است. ببینید ما 2 جور عرض داریم. یه عرض در مقابل جوهر داریم. عرض مقابل جوهر. یا مقابل همین مقابل جوهر خوب است که این عرض مقابل جوهر یا 5 قسم 9 قسم شمردن، بعضی هم کمتر بیشتر اینو انشالله بعد میخونیم. اونم جوهر رو هم بذارید بعد تعریف بکنیم. اجمالا شما یک گشت دارید، یه زردی دارید، یه رنگ دارید. این رنگ گشت رو میبینید که یه گشت سفید داریم، یه گشت سبز داریم، سرخ داریم، زرد داریم. پس یه گشت داریم و یک رنگ داریم. اون گشت جوهر شمرده میشود و این خصوصیات رنگ رو بهش میگیم عرض. این یک. پس جوهر یعنی چیزی که یک واقعیت ملموس. کلمه ذات هم خوب نیست، حالا میخوام تعریفش کنم دور میشیم یک خورده. یه جور اینجور مثال بزنیم ببینید، چیزی که یک واقعیت عینی دارای ذات مستقل، اینجور بگیم جوهر مساوی است با ذات مستقل و عرض خاصیت یا امر وابسته و غیر مستقل. این مثل مثالش فعلا میگم مثل گشت، مانند خود گشت. اینم میگیم مانند رنگ گشت. رنگ و وزن و شکل گشت. این تا اینجا. پس اینو بهش میگیم عرضی، یعنی چیزی که مربوط به این باشد، عرضی. و اینم بهش به این جوهرم میگیم ذاتی. اینو بهش میگن ذاتی و عرضی، اصطلاحاً بهش میگن ذاتی و عرضی باب ایساغوجی. باب ایساغوجی یعنی، توضیح بدم، یعنی مربوط به کلیات خمس. کلیات خمس که خوندی اونجا وقتی میگفتید یک چیزی ذاتی این است، یعنی به اون که در ذات و حقیقتش مرتبط از ما نسبتش میدیم، یعنی در واقع یک جوهر و یک امر مستقلی فرض کرده بودید و یک چیزهایی بر اون عارض می شدن. یه انسانی داشتید و یک حیوان و ناطق و یک اعراض و خصوصیاتی از قبیل خندیدن و تعجب و امثال اینها. خب پس این ذاتی و عرضی یه وقت اینجوری لحاظ می شود، یه وقت هم ذاتی و عرضی به این معنی نیست، بلکه به این معنی که شما یک چیز رو میگیرید و یک لوازم خودش رو میگیرید برش حمل میکنید. مثلا ببینید از این تخته موجود ها اینه که هست، میگید موجودیت، این موجود است، این الان موجود است، بعد ازش میگیرید موجودیت. خب موجود ها به این میگید موجودیت چی؟ موجود بودن یه امر ممکن داریم ها، این که اش الان امکان دارد که بشکنیمش، خوردش بکنیم، بعد این گشت رو بهش میگیم ممکن، به این میگیم ممکن بودن یا امکان. امکان اونی که واقعیت دارد ها این گچ هست، اونی هم که برش هم از خودش میگیریم و بر خودش حمل میکنیم. یا فرض کنید که میاد میگید که عدد، عدد و زوج، زوج بودن، زوج و فرد بودن، اون قسمتی که یک واقعیتی بود در خارج و یک خصوصیاتی داشت، دیدید که فرق داشت با ممکن و امکان، موجود و موجودیت، عدد و خاصیت زوج و فرد بودن. الان زوج و فرد بودن از خواص عدد است، ولی آیا این مثل ذاتی یا عرضی است که مثل گچ و رنگ است یا نه؟ این اصلا خودش هیچ واقعیتی ندارد. عدد اصلا یه امری که در خارج واقعیت ندارد. زوج و فرد بودن هم باز خاصیت اون است. اینجا این ممکن و امکان، موجود و موجودیت، اموری هستند که ذاتی اینها هستند، یعنی موجودیت برای این و امکان برای این، این ذاتی، این ذاتی است برای این، این ذاتی است برای این، این ذاتی است برای این. اینا رو بهشون میگیم